مشبهه یا خوارج یا نواصب اینا محکوم به کفر هستند، اونها نه غسل دارند و نه نماز دارند. عد الفرق المحکوم به کفرها من المسلمین و واجبها القیام. حالا واجبات صلات میت چیه؟ میگه یکی قیام که استاده نماز رو بخوانند، و واجب اون صلات میت القیام مع القدره. اگر قادره که میتوند استاده نماز میت بخواند، اما فرض کردیم در یک ولایتی واقع شده که کسی که بتوند بی استاده نماز بخونه پیدا نمیشه، همه مریضن، کمرشون درد میکنن، نمیتونن بی استن، اونجا قیام واجب نیست، نشسته بخونن. مع القدره فلو عجز عنه، ضمیر عنه رو بدن به قیام. پس اگر مصلی عاجز شود از قیام، صلا به حسب المکنه، هر جور میتونه نماز میت رو بخوند، صلا به حسب المکنه کل یومیه، چون چه صلات یومیه هم همینجور است، انسان تا میتوند قدرت دارد استاده نماز بخوند، قدرت ندارد نشسته بخوند، نشسته قدرت ندارد به پشت بخوابه، به طرف راست به طرف چپ که در رساله فارسی نوشتهاند، صلا به حسب المکنه کل یومیه. و هل یسقط فرض الکفایت عن القادر به صلات العاجز؟ مسئله جدیدی. حالا یک صلات میت واجب کفایی است، بر یک نفر معین واجب نیست، هر مسلمانی که اطلاع دارد که این میت برش نماز نخونده نشده، بر همه مسلمان ها واجبه بر این میت نماز بخواند، منتها به طریق وجوب کفایی. وجوب کفایی را هم در اصول میخوانیم، اگر نخونده باشیم، وجوب کفایی این است که وجوب روی همه یه، اما اگر یکی عمل به واجب کرد از بقیه ساقط میشود، اگر هیچ کدوم عمل نکرد تمام اینها را خدا روز قیامت مسلمان ها 100 نفر تو یک بیابانی یک دهی 100 نفر مسلمانن. حالا میتی هست، وجوب صلات بر 100 نفر است، اما یکی از اینها اگر نماز خوند از 99 نفر ساقط می شود. حالا می فرماید اگر اینی که می خواند این استاده نمی خواند، نمی تواند استاده بخواند، نشسته می خواند، اون باقی مردم که می توانستن استاده نماز بخوانند اونها نخونده اند، اینی که عاجز از قیام خونده به سبب این صلات شخص عاجز از دیگران صلات ساقط می شود یا ساقط نمی شود محل بحث است. و هل یسقط فرض الکفایت عن القادر، آیا ساقط می شود وجوب کفایی از کسانی که قادر بودند که استاده نماز رو بخوانند؟ یسقط به صلات العاجز، ساقط می شود این شخص عاجز نشسته خونده از دیگران که می تونستن استاده بخوانند، ساقط می شود یا نه؟ نظرون، میگه اینجا جای فکر است. چطور جای فکره؟ من صدق صلات صحیحه علیه، خب این شخصی که عاجز بوده نشسته خونده صلات صحیح خونده است، انشاءالله در قوانین میخوانی اگر نخونده ای که صلات صحیح هر کسی یک صلات مخصوصی است. آدمی که مسافره صلات صحیحش 2 رکعتی، آدمی که در وطن یا محل اقامه است صلات صحیحش 4 رکعتی، آدمی که سالم المزاجه صلات صحیحش استاده، آدمی که مریضه صلات صحیحش نشسته. پس اینی که نشسته نماز را خونده قدرت بر اقامه نداشته، صلات صحیح به جا آورده، و در واجب کفایی هر کس عمل صحیح به جا بیارد از دیگران ثابت میشد. پس به این طریق میگیم از دیگران ثابت است. چرا؟ چون این شخص صلات صحیح به جا آورده، صحیح این شخص همین صلات نشسته یه. من صدق صلات صحیح علیه و من نقصها مع القدرت علی الکامله. و از این طرف میبینیم که اینی که نشسته نماز میت خونده نسبت به اونهایی که قادرن استاده بخوانن، نماز این ناقصه، ناقص ثابت نمی کند کامل را. پس اونهای دیگر که می توانستن استاده بخوانند به سبب این صلاتی که نشسته خونده شده، جا چون این صلات نسبت به اونها ناقصه، ناقص مثبت کامل نمی شود، پس اونها باید دوباره بر این میت نماز رو بخونن. پس دو توجیه شد. از یک توجیه میگیم صلات این شخصی که عاجز از قیامه به جا آورده نشسته، این صلات اون صحیح، صلات صحیح مسقط اون صلاتای اونها میشه. از این طرف میگیم نسبت به اونها صلات این ناقصه، چون نشسته خونده نسبت به صلاتای اونها ناقصه، پس مسقط اونها نمیشود. و من نقص این صلات شخصی که به اصطلاح عاجز بوده، مع القدرت علی الکامله، قدرت بود بر کامله که اونها نماز رو بخوانن، اونها نخونده ان، ای خونده به سبب صلات این از اونها ساقط نشد. و توقف فی الذکر لذلك، لذا جناب مصنف در ذکر توقف کرده، فتوا نداده که آیا به این صلاتی که نشسته خونده شده اونها ازشون صلات ساقط میشد یا نمیشد، فتوایی نداده. یه توقفون گفته من توقف میکنم. و توقف فی الذکر لذلك، تمام شد. و استقبال المصلی القبلته، و واجب است کسی که نماز بر میت میخواند رو به قبله بیستد، نه پشت به قبله، نه پهلو از طرف قبله. شخص مصلی باید رو به قبله باشد. و استقبال المصلی القبلته و جعل رأس المیت الى یمین المصلی، و سر میت طرف دست راست میت مصلی باشد و پایش طرف چپ مصلی، رو به قبله بیستد. سر میت طرف دست راست مصلی، پایش طرف دست چپ. و جعل رأس المیت الى یمین المصلی مستلقیاً على ظهره، و میت را به پشت بخوابانن، به پشت بخوابانن، سرش طرف راست مصلی، پایش طرف چپ مصلی. مستلقیاً على ظهره، حال کونی که خوابیده باشد میت بر پشت. بین یدیه، یعنی بین یدیه، یعنی جلب روی مصلی، نه این طرف برود یا اون طرف، جلب روی مصلی باشد. بین یدیه الا ان یکون مأمومن، مگر مصلی اقتدا به کسی کرده که او نماز میت میخواند و اینها بهش اقتدا کردن، کسفا میرد از این سر تا او سر. اینجا دیگر لازم نیست که میت بین یدین مأمومین باشد. خب اینجا امام داره نماز میت میخواند، اگر به سرش صفوف رفته این طرف اون طرف، اونجا لازم نیست که میت بین یدین مأمومین باشد. الا ان یکون مسلی، زمیر یکون رو بزن به مسلی، الا ان یکون مسلی مأموم، فیکفی کونه، بزن به میت، پس کفایت میکند بودن میت بین یدی الامام، یعنی در حضور امام باشد، کافی است. و مشاهدته له، که مشاهده کند مأموم امام را، ضمیر مشاهدته را بزن به مأموم، له را بزن به امام. و تغتفر الحیلوله به مأموم مثله، حالا اگر دو صفه است، سه صفه است، صفه دویم صفه اول حائل شده که امام را نمیتوند ببیند، مثل نماز جماعت یومیه که صف اول حائل، صف دویم امام را نمیتوند ببیند، عیب ندارد. و تغتفر الحیلوله، و بخشیده شده حائل شدن به مأمومی مثل این مأموم، یعنی اونم مثل این دارن اقتدا میکنن به نماز میت، به مأموم مثله. و عدم تباعدهی، ضمیر بدن به مصلی مطلق، و شرط است که دور نباشد اون میت از اون امام یا بالعکس از اون مصلی. این دو ضمیر، یکی را بدن به میت، یکی را به مصلی مطلق، نه امام، هر کس باشد. و شرط است عدم تباعد میت از مصلی یا عدم تباعد مصلی از میت، هر جور بزنی معنا درست می شود. بل معتد به، یعنی مردم نگویند که این بعید است. مثلا بین میت و مصلی نیم متر فاصله باشد، که میت و مصلی نیم متر بینشون فاصله یه، عرف چه میگن؟ میگن این مصلی و میت از هم دورن یا نزدیک همن؟ بازاری ها میگن نزدیکن، اما اگر نه، میت 20 متر جلو، این مصلی اینجا که بینشون 20 متر فاصله یه، یا 10 متر یا 5 متر این نماز صحیح نیست، به ذات اینکه خیلی دورن از هم. یه دیگه راجع به عرف است، آقا به عرف باید مراجعه کنیم. بل معتد به عرفن و فی اعتبار ستر عورت المسلی و طهارته من الخبث فی ثوبه و بدنه وجها. مسئله جدیدی است. حالا این شخص مسلی ستر عورت نکرده، عورتش مکشوف است، بدنش نجسه، لباسش نجسه، آیا نماز این شخص که به این میت نماز میخواند با این که فرض کنیم بدنش نجس، لباسش نجس، آیا این نماز صحیح یا صحیح نیست؟ میگد وجهان. بعضی گفتن عیب نداره، ولو ستر عورت نداره، ولو بدنش نجسه. بعضی میگن نمیشه، باید طهارت بدن و لباس و ستر عورت داشته باشد. و فی اعتبار ستر عورت مسلی و طهارت اون مسلی از خبث نه از حدث، طهارت خبثی درش نزاعه. طهارت حدثی جلو هم اشاره کرده که طهارت حدثی لازم نیست، جنب باشد میتوند نماز میت بخونه. دعوا در طهارت خبثی است، یعنی نجاست. و طهارت اون مسلی از خبث در ثوب و بدن وجهانه. بعضی گفتن لازمه طهارت و ستر عورت، بعضی گفتن لازم نیست. و نیت المشتملت على قصد الفعل، و دیگر این که وقتی نماز میخواند نیت کند که من نماز میخوانم به این میت حاضر قربتن الالله. المشتملت على قصد الفعل، و هو اون نیت مشتمل بر قصد فعل چیه؟ فعل. و هو الصلاة على الميت، یعنی نیت کند که من بر این میت نماز میخوانم. المتحد، اگر یک نفر است، یک میت است. اول متعدد، اگر 10 میت است. اگر یکیه بگر نماز میخوانم بر این یک میت، اگر دو نفر و بالاتره بگر نماز میخوانم بر این میت ها، دو تا، سه تا، 10 تا، 100 تا. علی المیت المتحد، اول متعدد میاد بعد خودش میده. و این لم یعرفه، ولو نمیداند این میت چه کاره، عالم، جاهل، کاسب، عطار، بقاله، شناختن لازم نیست، مرده، همین مرده، همین میت. و این لم یعرفه حتی لو جهل ذکوریته و انوسیته، حتی نمیداند این زن است، این میت یا مرد است. میگه خود ضمیرها رو چه کار کند؟ چون میاد دعا که میخواند ضمیر داره. میگه اون آسونه، اگر نحو بلد باشد برای مذکر ممکنه ضمیر مؤنث بیاد، برای مؤنث ممکنه ضمیر مذکر بیاد. حالا میگه خودش حالا ندونه مذکر بیاره، اگر در واقع مؤنث عیب نداره، مؤنث بیاره اگر در واقع مذکر عیب نداره، توجیه داره. حالا میاد بله خب بله، یعنی شخص یا نفس، نفس مؤنث نفس، بله میت، حالا میت زن یا مرد فرق نمی کند. خب بله، حتی لو جهل ذکوریته و انوسیته، جاز تذکیر و ضمیر و تأنیسه، جاز ولو مؤنث ضمیر مذکر بیارد، ولو مذکر ضمیر مؤنث بیارد. ما اولا بالمیت، مذکر آورد ولو زن است، میگد بر این میت ضمیر مذکر میارد ولو اون میت زن است، میت لفظش مذکر است. ول جنازه، یا اینکه اگر مرد است ضمیر مؤنث میارد به تعویل جنازه، جنازه مؤنث است. متقربا، و دیگر اینکه به قصد قربت بخواند، انشالله خدا کنه که راه باز بشد بریم نجف، اونجا دو سه نفری بودن، اینا مهیا بودن برای همین کار، توی سن میشستن که مرده ها را می آوردن، دهاتی ها و اینها، اینا بر مرده نماز میخوندن، بعد نماز وحشت عوام الناس به مستحبات از واجبات بیشتر مقیده. نماز وحشت میدادن که 40 نفر نماز وحشت بخونن. اینایی که نماز به میت میخوندن برای این که بعد از نماز اون پول نماز وحشت رو بگیرن تو جیب بذارن، گاهی با هم دعوا می افتادن. این میگفت من میخوانم، اون میگفت من میخوانم، اینها نمازشون به قصد این نبود که برای خدا میخوانن، برای اینکه اون چه نماز وحشت را بگیرد. این نماز باطل است، باید فقط خالصا مخلصا لله به قصد خدا نماز میت خونده شود، نه اینکه من آقای محل بشوم یا او آقای محل بشود، یا من نماز وحشت را بگیرم یا او. این قصد ها باشد نماز باطل است. خب متقربن به قصد قربت بخواند. و فی اعتبار نیت الوجه من وجوب و ندبن که غیرها من العبادات قولان. طلاب هم خوندیم. حالا قصد وجه هم لازم است. وجه یعنی چه؟ یعنی نیت کند که من این نماز را بر این میت میخوانم چون واجب است یا چون مستحب است. چون اگر یک دفعه بر میت نماز خونده شد، نماز دویم مستحب میشد که بخوانن برای ثوابش. آیا لازم است نیت وجوب اگر اول مرتبه است؟ یا نیت استحباب اگر نماز دویم است؟ میگه در این احتمالش است که نیت لازم باشد. بعضی هم گفتن نخیر، نیت وجوب ندب لازم نیست، همینقدر بگد به خاطر خدا بر این میت نماز میخوانم. و فی اعتبار نیت الوجه، وجه چیه؟ من وجوب و ندبن که غیرها من العبادات، مثل غیر نماز میت از عبادات دیگر. قولان للمصنف، مصنف دو فتوا داده، قولان للمصنف در کتاب ذکره. مقارنتن للتکبیر، هنی که میخواد تکبیر را بگوید برای نماز میت، در همون آن تکبیر گفتن نیت قربت داشته باشد. مقارنتن للتکبیر، مستدامت الحکم الى آخرها. این یک کلمه را باید خوب یاد بگیریم. رساله ها هم نوشتن بعضی ها که در نیت استدامه حکمیه لازم است. استدامه حکمیه معناش این است که وقتی که مثلا نماز ظهر و عصر، فرق نمی کند نماز نیت یا نماز یومیه، وقتی که نیت می کند باید چنین نیت کند که من این نماز را شروع می کنم و تا تمام نکنم رها نمی کنم. اما اگر نه، اینجور نیت کرد که من نماز را شروع می کنم، در رکعت دوم یا اول یا سوم اگر فلانی آمد نماز ول می کنم، بگم حال شما چطوره؟ این نیت باطل است. باید حکمش را ادامه بدهد، یعنی قصد این نداشته باشد که در وسط اگر پیش آمدی شد نماز را ول کنم. پس اینم وقتی که نیت می کند که بر این میت نماز می خوانم، باید نیت کند که حکم نماز را من ادامه می دهم تا آخر نماز میت. مستدامت الحکم الى آخرها، که استدامه بدهد حکم نماز میت را تا آخر نماز میت. و تکبیراتن خمس، و دیگر واجبت پنج تکبیر. شعر حافظه بخوانم، افسوس که یک تکش یادم رفت. خیر میگوین؟ بله، حالا یادم رفت، افسوس. شعر حافظه چهار تکبیر. تکبیر واجب است در صلات میت. و تکبیراتن خمس، احدها تکبیرت الاحرام، یکی تکبیرت الاحرام است که احرام میبندد برای نماز میت. فی غیر المخالف، بله، در غیر سنی پنج تکبیر، در غیر سنی پنج تکبیر. یتشهد الشهادتین عقیب الاولا، خیلی عجیبه ها، اینم داشته باشید. مذاق عوام گاهی به اندازه ای تغییر می کند که خدا می داند. عوام الناس خیال می کنند که نماز میت فقط به روحانی واجبه. نه، اینجور نیست. نماز میت به اون حمال سرگذر هم واجبه، به اون بقال سرگذر هم واجبه، به اون عطار سرگذر هم واجبه. این مخصوص روحانی نیست که روحانی برش نماز میت خوندن لازم باشد. هر مسلمانی که بشنود که این میتی است و نماز خوندن شده برش واجبه. پس همه مسلمان ها به هر اندازه که اطلاع پیدا کنن که فلانجا مرده مسلمانی هست، هر مقدار اطلاع پیدا کرده اند و دسترس دارن، واجبه برش نماز بخواند به طریق وجوب کفایی. خب پس همه باید نماز میت یاد بگیریم. حالا عجیب اینجاست که بیشتر اهل علم نماز میت بلد نیست. برای من شخص موسط این نقل کرده که از اینایی که تبلیغ میرن میخواد نماز میت بخواند، مثلا نماز صبح دو رکعت نماز خوند گفت نماز میت. خب این بیچاره بله بدبختی سینا. حالا میگه در عقب رکعت اول شهادتین بگوید، حالا شهادتین گفتن واجبه یا مستحبه حرف دیگری است. خب یتشهد الشهادتین عقیب الاولا، تکبیرت احرام که گفت شهادتین را بگوید. و یصلی علی النبی صلی الله علیه و آله و آل نبی عقیب ثانیه، از شهادتین که فارغ شد تکبیر بگوید، بعد صلوات بفرستد بر حضرت و آلش. و یستحب ان یضیف الیها الصلاة علی باقی الانبیا، و مستحب است به علاوه خود حضرت و آلش بر انبیا هم صلوات بفرستد بعد از تکبیر دوم. و یدعو للمؤمنین والمؤمنات متن عقیب الثالثه، بعد رکعت سیم را که میگوید دعا کند بر مؤمنین و مؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. خب و یدعو للمؤمنین والمؤمنات به ای دعا این اتفاق، هر جور دعا کند عیب ندارد. و این کان المنقول افضل، اگرچه دعایی که وارد شده از معصومین سلام الله علیهم اجمعین او بهتره، لیکن حالا او دعا را بلد نیست دعای دیگه بخوند، مروی از معصومین بلد نیست دعای جور دیگه بخوند. عقیب الثالثه و یدعو للمیت المکلف المؤمن عقیب الرابعه، بعد تکبیر چهارم را بگوید، اون وقت برای خود میت دعا کند به شرطی که اون میت مکلف باشد، یعنی بالغ باشد و عاقل، یعنی قبل از مردنش بالغ و عاقل، ولی مرد که مرد دیگر رفت از بین. و یدعو للمیت المکلف المؤمن عقیب الرابعه و فی المستضعف، حالا مستضعف کیه؟ فی المستضعف و هو الذی لا یعرف الحق ولا یعاند فیه. ما یک ولایت مبتلا شدیم آقا، یکی من درد بعضی ها میخوره، طائفه شیعه افغانستان مثل ما یک شکل داریم، ما هممون شد و ندر شکل دیگه داشته باشیم. بعد ما یک عقیده ما این بود که ما طائفه سنی نداریم. یک جای بلخ میگن اونجا سفری کردم، بعد پیش آمدی کرد اونجا منتظر بودیم برای که راه درست بشد اینها، بعد دیدم یک نفر از همشهره ما اومد فعلی ما نشست، صحبت این طرف اون طرف و گفت شما از کجا اومدی کجا میری، گفتم کربلا بودم نجف بودم، هی گریه کرد. من یقین کردم دیگه ایشی است، چون در ماها اونجا احتمال سنیگری نمیره. بعد یواش یواش معلوم شد از اون سنی های متعصب درجه یک است. گفتم چطور شد شما آخر از ماها سنی پیدا نمیشه؟ خود ما را اون شاه ظالم نمیدنم خدا لعنتش کند، خود ما را اسیر کرد و برد در بین فلون طائفه انداخت و اونجا ما سنی شدیم. گفتم امام حسین دوست داری؟ گفت بله. علی را دوست داری؟ بله. ائمه؟ بله. علی را خلیفه میدانی؟ گفت العیاذ بالله، نگوی حرفه بودی کفر است، علی خلیفه چهارم و خلیفه اول نیست. دیدیم کار مشکل شد. حالا این آدم مستضعف است، ندیده شیعه ندیده، عقایدش چون قاطی پاتی شده، برای امام حسین گریه میکند لیکن از خلافت علی بدش میاد. این حالا میگن مستضعف، که مستضعف کسی است که نه حق را درست میداند نه باطل را درست میداند. حسینی هم دوست دارد، عمری هم دوست دارد، برای او هم گریه میکنه، برای ام گریه میکنه، اینا مستضعف هست. و فعل مستضعف و هو الذی لا یعرف الحق، حق را نمیفهمد، حق با علیه، خیال میکنه حق با او یکی دیگه است. ولا یعاند فیه، دشمن هم ندارد علی را، میگوید علی هم بله کذا و کذا. ولا یوالی احدا بعینه، نه این دوست دارن نه اونه، هر دو را دوست داره، یا بعضی هیچ کدام دوست ندارد، نه این دوست دارن نه اونه، اما میگه من سنی هم، این غلط میکنه. ولا یوالی احدا، این مستضعف. خب اینجا مستضعف را چه دعا کنیم؟ و فی المستضعف به دعایی وارد شده برای خود مستضعف، وهو اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم العذاب الجحيم. این دعا را بخوانند برای مستضعف. و معلومه دیگه این بیچاره مستضعف داخل در دعا نیست. خب این در میت مکلف گفتیم برای میت دعا کند، در مستضعف هم این دعا را بخواند. و یدعو فی الصلاة علی الطفل، که میت طفل است مکلف نشده، المتولد من مؤمنین، که پدر مادر هر دو شیعه باشد، یدعو لأبویه، برای پدر و مادرش دعا کند، چون خود طفل که محتاج دعا کردن نیست، اون آمرزیده محضه. اون روایت عجیبی دارد، خیلی عجیب، خدا میداند که از کسی طفل غیر بالغی از دنیا برود، روز قیامت که میشود این طفل میان میگن پسر بیا بریم بهشت، میگه من نمیرم. هرچی میگن بیا بریم، میگه نمیرم. چرا نمیری؟ میگه من منتظرم والدینم بیاد اونها را با خود ببرم بهشت. میگن بابا والدین دادگاهیه، باید دادگاه برد فلان. میگه یه حرفا چیه؟ تا اونا نیاد نروند من داخل بهش نمیشتم. خب خدا میگه زور ما که به این نمیرسه، این زور آوره. یک حکایت داره، به ملائکه میگه برین والدینش پیدا کنید، بایی ببرین برن تو بهشت. این خیلی عجیب است که طفل از انسان بمیرد و این نعمت عظما گیر انسان بیاید. پس اینایی که برای طفل گریه میکنن از این ثواب ها خبر ندارن. پس طفل همیشه دعا نمیخواد، او آمرزیده یا چون گناهی نداره. لأبویه، این در صورتی که والدین هر دو، پدر و مادر هر دو شیعه باشد. او من مؤمنین، بله له، اگر از یک طرف مؤمن است، پدر مؤمنه مادر سنیه، فقط برای پدر دعا کنن. او من مؤمنین له، له را بزن به اون لأبوی، یعنی برای مؤمن دعا کنن اگر از یک طرف مؤمن است. ولو کانا غیر مؤمنین، حالا اگر نه پدر شیعه نه مادر، اونجا چیکار کنیم؟ ولو کانا غیر مؤمنین دعا عقیبها به ما احب، هر دعایی میکند بکند، بل شیعه که دعا نمیخواد، اون حسابش پاکه، بهشت بلاش مهیای برد تو بهشت اگر راش بدن. دعا عقیبها به ما احب، و الظاهر حین اذن عدم و وجوبه اصلا، ظاهر این است که اصلا دعا نمیخواد، همین تکبیر بگو تموم شد. و المراد به طفل غیر البالغ، مراد از طفل اونیست که به حد بلوغ نرسیده ولو 14 ساله هم باشد. و المراد به طفل غیر البالغ، و این وجبت الصلاة علیه، اگرچه نماز برش واجبه لکن دعا کردن لازم نیست. و این وجبت الصلاة علیه، و المنافق وقت گذشت آجوب دیوانه میشه در تهمت زدن، که بعضی تهمت هایی میداند که عقل باور نمی کنن. ازا افغانستان ما خب معلوم است همیشه سنی با شیعه نزا دارن، بعد میان این سنی ها گاهی میبینن که شیعه ها دوتا چوب را با میت میذارن. اینا میگن این شیعه ها ببین چقدر آدم های بدی هن. این چوبا را با میت میذارن که نکرین آمد باش دعوا کنن. اینجور تهمتی به شیعه ها زدن و شیعه ها هم یک تهمتی به اونها زدن که نمیخوام بگم. حاصل دشمنی این تهمت ها رو میاره. خب بله، یجعل احداهما، قرار داده میشد یکی از این دو جریده من جانبه الایمن، طرف راستش، راست میت، و الاخرى طرف چپ من الایسر، فالیمنا عند الترقبه، اونی که طرف راست میگذارن سر چوب به ترقبه باشد. ترقبه استخوان گردن که فارسی میگن چنبره گردن، سر چوب به ترقبه باشد، ته چوب تا هر جا رسید رسید. فالیمنا یعنی اونی که طرف راست میگذارن عند الترقبه، میگه ترقبه واحدت و تراقی، یعنی جمعش تراقی میاد. اون آیه دارد کلا اذا بلغت التراقی، یعنی بشر بیدار نمیشد مگر وقتی که روح به چنبره گردن برسد، اونجا بیدار میشه. های وصیت کن در روز روزه بخوانی، دو ماه نماز بدین، اونجا دیوانگی در میره، لکن چه فایده؟ تراقی مفردش ترقبه، چنبره گردن، واحدت التراقی. وهي العظام المكتنفة لصغرة النهر. این ترقوه استخوانها است که این گوداری گلو را میگیرد. اطرافش همه من ترقوه داریم دیگر. المکتنفت لسغرت النهر بین القمیس و بشرته، اینه که طرف راستش میگذارن باید زیر قمیس باشد که به بدنش یک طرفش بچسبد. بین القمیس یعنی پیرهن و بشرهش، ول اخرى اونی که طرف چپ است بین القمیس و الازار، اون بین زیر پیرهن و لنگ، بسط لنگ و پیرهن بگذارن. بله ازار لنگ است. خب خیلی خوب، الان فاصله باشه به بدنش نشست. بله و بل اخرى بین القمیس و الازار. ازار کدوم بود؟ سر تا سری که به بدنش نشست. من جانب الایسر فوق ترقوه، اینجا از چنبره گردن اونی که چپ میگذارد یه خود بالاتر باشه، از چنبره گردن یک دو ناخونی مثلا بالاتر باشه. ولتکونا خضراویتن، ولتکونا امر غایبه، یعنی باید این هر دو سبز باشد. سبز یعنی چه؟ یعنی خشک نشده باشد. درخت سبز یعنی خشک نشده باشه. لیستدفع عنه بهما العذاب، یا بیا عقیده پیدا کن. این دوتا رو وقتی بگذارین، خداوند تبارک و تعالی به سبب این دوتا چوب عذاب را از میت ور میداره. لیستدفع عنه بهما، به سبب این جریدتین عذاب را. ماداما کذالک، زیرش بینست یعنی مادامی که سبز است یعنی تر است، پس باید یک چوب های تری پیدا کنیم که سه چهار ما خشک نشد. ماداما تا کذالک. والمشهور ان قدر كل واحده طول و عزم ذراع المیت، حالا درازش میگه به مقدار استخوان ذراع، نه سر انگشت، از این کف دست تا ذراع. میت چقدر طولش؟ دستش همون قدر دراز باشه جریدتین. طول و عزم ذراع المیت ثم قدر شبره، اگر اون قدر دراز نباشد به اندازه یک وجب دراز باشه. ثم اربع اصابع، اگر اون قدرم نشد چهار انگشت. وعلم ان الوارد فی الخبر، میخواد اشکال ملایی کنه ها. وعلم ان الوارد فی الخبر من الكتابه ما روی ان الصادق علیه السلام کتب علی حاشیه کفن ابنه اسماعیل، دیگر روایتی که در خصوص نوشتن بر کفن وارد شده این فعل حضرت صادق است. ما روی ان صادق علیه السلام نوشت بر حاشیه کفن پسرش حضرت اسماعیل سلام الله علیه. چه نوشت؟ اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله. همین قدر بعد علماء شیعه آمدن هیچ از خوندن. دوباره یشهد ان محمد رسول الله، دوباره یشهد ان علی ان یکی یکی معصومین، اینا رو علماء هی زیاد کردن. و زاد الاصحاب الباقیه کتابته، و زیاد کردن اصحاب باقی مونده کتابت را. و مکتوبن علی، خب اصحاب گفتن به کفن برسید، زیاد کردن هم کتابتن هم کتابتن زیاد کردن که به علاوه شهادت بر خدا بقیه هم زیاد کردن. هم مکتوبن یعنی روی او که می نویسن اونم زیاد کردن، گفتن به امام بنویسد، به قمیص بنویسد، همینجور. اونی که معصوم به جا آورده فقط در حاشیه کفن، بقیه را اینا زیاد کردن. و اونی هم که نوشته میشه اونم فقط یشهدان لا اله الا الله، بقیه نبوده است. خب و زاد کنار کفن، حاشیه کفن کنار، حاشیه کتاب یعنی کنار کتاب. خب و زاد الاصحاب الباقی، زیاد کردن علماء شیعه باقی را کتابتن و مکتوبن علی، هم اونی که باید بنویسن زیاد کردن، امامه و هبرا و اینها را، هم شهادتین بعد از لا اله الا الله را، و هم مکتوبن علی که مثلا به قمیسش بنویسن، به هبرا بنویسن. و مکتوبن به، و اونی که به سبب اون بنویسن، علما گفتن تربت حسینی، خود زمان حضرت صادق تربت حسینی بوده، لیکن حضرت ندارد که با تربت حسینی نوشته، شاید با قلم خود کار نوشته باشه. و مکتوبن به. چرا اینها را زیاد کردن؟ لتبرک، چون اسماء ائمه بقیه همش کانه متبرک میشد انسان، ولأنه خیر محزن، کار خوبیست. مع ثبوت اصل شرعیه، اصل مطلب ثابته که امام همچی کاری کرده، حالا ما زیادترش کردیم چه دارد؟ ایشون لا اله الا الله تنها نوشت، ما بغیره می نشیم. ایشون کنار حاشیه نوشت، کفن نوشته، ما در حبره در امامه هر جا می نشیم. خیلی خوب. و به هذا اختلف عباراتهم، از این جهت به سبب این مطلب مختلف شده عبارات علما، فی ما یکتب علیه، که در کجای کفن بنویسن، من اقتاء الکفن، آیا به معذر بنویسن، آیا به ازار، آیا به قمیص. و علی ما ذکر لا یختص الحکم بالمذکور، بنابراین که دیگه الان آزاد شدیم، دیگه حکم مختص به مذکور نیست، یک تکه جدا بنویسن، دیدی شهادت چهل مؤمن یک تکه جدا، یا زائد بر این که شهادت بر خدا سوره قرآن هم بنویسن. آقا اهل منبر میخوانن که اون عباسی کفنی که برای خود درست کرده بود که تمام قرآن رو نوشته بود تقدیم کرد به حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیهم. خب، و علی ما ذکر لا یختص الحکم بالمذکور، بل جمیع اقطاع الکفن، حتی به سینه بند اونا میتونن بنویسن، بل جمیع اقطاع الکفن فی ذلک سواء، بل هی اولا من الجریدتین، به کفن تکای کفن بنویسن از جریدتین سزاوارتر است. چرا؟ لدخولها فی اطلاق الناس، چون اونا اسمش کفن است، اما جریدتین که کفن نیست، حضرت صادق در کفن نوشته نه در چوب درخت مثلا. بله، لدخولها فی اطلاق الناس، به خلاف هما، هما به جریدتین میخورد، یعنی جریدتین داخل در کفن نیست. ولیخط ولیخط به تخفیف تا بخونیم یا به تشدید؟ نه، تخفیف اصلش چه بوده؟ اصلون افباق صحیح است و مثال است و مضاعف. نه، ادبه الخاط یخاطو، خاط خاف، بله نه حالا مجهولش، یخافو لم که آمد التقا ساکن میشد میانه الف افتا، الف التقا ساکن ساقط شد یخاف، بله لام امر غایبه. ول یخطل، بله آقا بالاتر، نه خوندیم آقا، نه خیر، بله ظاهرا از این ولی خطه، ولی
آید مختصوت کفن اون احتاج الان خواتته، اگر کفن محتاج به دوختن باشد، مثلا یک تکه پیدا نمیشد، دو سه تکه را به هم بدوزیم تا بشد معذر یا بشد قمیص یا بشد سرتاسری، باید بدوزم. ولیخط الکفن ان احتاج الی الحیافه، اگر محتاج به دوختن باشد، به خیوسه، نخی هم که میدوزم از خود اون تکه ها در بیارم، نه نخ خارجی، به خیوته مستحبن، یعنی این که از نفع خود اون جنس باشد این مستحب است، لابد نیست. علیکم السلام و رحمت الله. پس نخی که میخوام کفن را بدوزم، از خود اون کفن نخ در بیارم و بدوزم، این مستحب است. ولا یبلغ بالریق، لیکن این نخ را که میخوام بدوزم توی سوزن کنن یا کار دیگر با آب دهن سر نکنن، با آب دهن سر نکنن، اگر محتاج به تر کردن از آب خارجی بگیرن و ترش کنن. ولا یبلغ بالریق، ریق یعنی آب دهن، علی المشهور فیهما، فیهما را بزنید با مسئله و تر نکردن اونم با آب دهن علال مشهور فیهنم نفت و دیدن بخوام برش آسین درست کنیم به میت بپوشنم این مکروه هست و تکره یا تکره الاکمام اکمام آسین درست کردن و مکروه هست آسین درست کردن المبتدعتو که اون آسین مبتدعه باشد یعنی جدیدن بخوام برش آسین درست کنیم بل قمیس برای قمیس و مجید آسین ارتداء اندرست کنیم مکروه هست اما خود قمیس اگر پیراهنی است دیگه چیز پیدا نمیشد پیراهن رو میخوام برای مجید بپوشنیم آسین داشته باشد اون مکروه نیست زهتر از عبدهی اما لو کفنا یا کفنا فی قمیسه پیچ کرد که مبتدعه مکروه هست سید مبتدعه چرا کرد؟ که اگر بخوام پیرهن خود مجد را همیدر که تنش هست همون را قمیسش قرار بدهیم این مکروه نیست پیرهن خود مجد به تنش قمیسش بشود یحتر زاد بهی زمیر دهی را بدنید به مبتدعه و اعتراض کرد به این قید قید مبتدعه اما از اونجایی که لو کفنا یا کفنا فی قمیسه که خود قمیس میت را برش قمیس درست کنید و انه لا کراهت فی کمه اینجا کراهت نیست در آستین داشتنش که خود پیراهن میت را به تنش میذاریم قمیسش اینجا کراهت نیست بل تقطع منه الازرار بلکه اگر پیراهن خود میت را قمیس میت درست میکنیم دکمه هاش را بکنیم ازرار جمع زر دکمه را میگن دکمه اگر دارد دکمه هاش را بکنیم بل تقطع منه از اون قمیس ازرار یعنی دکمه هاش را و قطع الکفنه بالحدید اطلاف داریم اکمان این مکروه هست بریدن کفن با آهن کفن درازه مثلا میخواییم از تکاسه ببریم یا عرضش دیاده میخواییم یا خود ببریم با آهن بریدنش مکروه هست با غیر آهن ببرن و قطع الکفن این سکره و قطع الکفن بالحدید قال الشیخ فرمودا شیخ توسی رضوان الله علیه سمعنا مذاکرتن من الشیوخ و اینه در مجلس علما شنیده ایم که می گویند با آهن بریدن کفن مکروه هست اما روایتی دلیلی برش نقل نکردن ما شنیدیم از بزرگان که گفتن با آهن بریدن کفن مکروه هست قال الشیخ سمعنا مذاکرتن شنیده ایم به طریق مذاکره که فقه ها بر مدالس میگن مکروه هست با اهم بریدن کفن سمعنا مذاکرتن من الشیوخ و علیه کان عملهم عملشون هم بر همی بود است که اگر کسی میخواست کفن را ببرد با اهم نمیبرید با چیز دیگر میبرید مثلا با دندان یا با نخن میبریدن یا علیه زمیر علیه را بگن به مجموع قطع الکفن بالحدید به کراهت شن بگن بر همین کراهت قطع کفن است با آهن عمل علماء و شیوخ تمام شد و جعل الکافوره بس تطره را بیار و تطره جعل الکافور فی سمعه و بصره مکروه که کافور توی گوش میت و توی چشم میت بریدن اینم مکروه هست من تکره را بیار و تکره جعل الکافور فی سمعه و بصره علال اشهر مشهور کرد بین فقه همینه که این کار هم مکروه هست خلافاً للصدوق که ما مخالف هستیم با جناب صدوق رضوان الله علیه حیث استحبه که جناب صدوق این کار را مستحب دانستن باقی علما میگن مکروه، این بزرگوار میگن این کار مستحب است که استنادن الى روایت معارضت به اصح منها به اشهر و به دیگه به مداش اما کردن به روایت آقا چند شرط داره. یکی از شرائط عمل به روایت شرطش این است که یک روایت دیگری معارض با این روایت نباشد. به چند جا قبل عرض کردم روایت آمده بیع العذرت صحتون، بیع مدفوع انسانی صحت است، این سمن العذرت صحتون، قیمتش را بگیریم توالت را بفروشیم به کسی پولتش بگیریم میگه این پول حرام است. بیع العذرت یا سمن العذرت صحتون، حالا ما بگیم نمیتونیم فتوا بگیم. چرا؟ چون معارض داره، معارضش داره که لا بعث بیع العذره. خب این دلوات با هم تعارض کردن، اون وقت در جایش انشاءالله میخوانید که دلوات اگر تعارض کردن امام علیه السلام دستوراتی داده است، از جمله دستوراتی که داده است فرمودن خود به اشهر ما، یعنی ببین کدام یک از این دلوات پیش فقه شیعه شهرتش بیشتره به اون عمل کن. حالا در اینجا جناب صدوق روایتی دارد که اون روایت میگوید که این کار مستحب است که در گوش میت و چشم میت کافر بریدیم، این روایت میگوید مستحب است. اما روایات دیگری داریم که اونها میگوید این کار مکروه است. خب اون روایت میگوید مکروه، روایت جناب صدوق میفرماید که این مستحب است. حالا این دو تا با هم تعارض کردن، میگد روایاتی که میگد مکروه اصح است، یعنی سندش صحیح تر است و مشهور تر است. روایاتی که میگد مکروه شهرتش بیشتره و امام علیه السلام دستور داده خود به اشهر ما، یعنی اونی که پیش فقها مشهور تره به او عمل کن. پس اون روایت کراهت هم سندش صحیح تره و هم مشهور تر است. پس ما به روایت صدوق عمل نمی کنیم. معارضتون روایت صدوق معارض است به اصح منها، به روایت دیگری که صحیح تر از روایت صدوق است و اشهر و مشهور تر است از روایت صدوق تمام شد. و یستحب اغتسال الغاسل قبل تکفینه، حالا غاسل تمام کرد، غسل داد میت را، حالا میخواد کفنش کند. اگر خود غاسل میخواد میت به کفن بپوشانه، اول غسل نفس میت بکند بعد کفن را به میت بپوشاند، اگر خود غاسل میخواد کفنش کند. ولی اگر کسی دیگر کفن میکند نه به غاسل کاری نداریم. پس غاسل اگر میخواد میت را کفن کند بعد از تمامیت غسل برایت غسل به مست میت بکند بعد بیاد کفن را بپوشاند. و یستحب با اغتسال غاسل قبل تکفینه، قبل دانه که میخواد کفن کند میت را، چه غسلی؟ غسل مست، غسل مست میت بکند و بعد شروع به کفن پوشاندن بکند. این اراده های تکفین اگر خود غاسل میخواد کفن بپوشاند به این میت. اگر وضو یا این که مستحب است که قبل از آنی که میخواد کفن بپوشاند وضو بگیرد، کدام وضو؟ الذی یجامع غسل المست بالصلاة، که جلو خوندیم که غسل مست میت مکفی از وضو نیست، باید هم وضو بگیرد هم غسل مست میت. میگوید همین وضوعی که در غسل مست میت دادمه وضو بگیرد ولو غسل عمل نکرده، با همون وضو بعد از وضو کفن بپوشاند به میت. الوضوء اول وضوء الذي يجامع غسل المس للصلاة فيمضي فيه الاستباحة. خب صادقة اول الكتاب كنت که بعض وضوء غسل تيمم بنية استباحة، يعني من الوضوء را نگرم تنمز بر من نباح شود. این وضوعی که میگیرد یا این غسلی که میکند نیت استباحه کند. یعنی من وضوع میگیرم تا نماز خواندن در من مباح شود ولی هنوز غسل نکرده. فیلی فیه الاستباحه، اگر رفعه یا نیت کند رفع الحدث، من وضوع میگیرم تا حدث اصغر از من زائل شود، اما حدث اکبر او بسبب غسل زائل میشود. على الرافع او ايقاع التكفين على الوجه الاكمل، يعني يتكنا كمان وضوء نقرم برا انك كفن كربان من ايش خدا اكمل باشد كاملتر باشد ايك يقول ستسم نيتكنا او ايقاع التكفين على الوجه الاكمل، فانه بزن بمجموع ايقاع التكفين على الوجه الاكمل، فإن ايقاع التكفين على الوجه الاكمل من جملة الغايات، إن الجملة الغايات غاية كبير حاشيم العبد الله عن صالح خندقي، غاية هر شيء ان تشيزي كمحرك انسان باشد بسمت ان شيء. مثلا ما جدت اهرام نروين براي زيارة فلان شاخص، اون زیارت عنوان غایت زهر غایت رفتن تهران. حالا انسان افعالی که بجا میارد یک غایتی دارد. حالا این وضوع غایتش یکی از سه چیز است، یکی غایتش اباحه صلات، یکی غایتش رفع حدث اصغر، یکی غایتش تکفین مجد در وجه کاملتر. همه اینها غایت است برای وضوع. و این سجنی یکی از غایات است. فَإِنَّ اِنْ تَكْفِينَ عَلَى وَجْهِ الْأَكْمَلِ من جملة الغايات، الجملة غايات المتوقفة على الطهارة، فإن متوقفة بالطهارة إباحة صلاة متوقفة بالطهارة، رفع الحدث الإنسان إن متوقفة الطهارة بالرفع الحدث، وجه الأكمل متوقف أصبر وضوء المتوقفة على الطهارة، كإن غايات متوقفة أصبر طهارة. يعني إذا الوضوء نجيلت وجه أكمل نمشي، إذا الوضوء نجيلت صلاة مباح نمشي، إذا الوضوء نجيلت رفع الحدث الأصغر نمشي فنمشي. ولو اضطرنا بخوف على الميت، اما اگر ایتا برایت وضو بگیرد غسل کند به میت صدمه میخورد، حالا خیلی گرمه میگندد یا صدمه دیگری میخورد، اینجا لازم نیست وضو بگیرد و برایت غسل کند، فقط دسته را کشوره به مشغول تکیل بشود. ولی از ترزا لخوف علی المیت او تعذرت تهاره، یعنی که نمیتوند وضو بگیرد غسل کند چون هوا سرد است، آدم مجدود نیست احمامه، این نمیتوند وضو و غسل بگیرد. این دو صورت او تعذرت طهاره، لو اینجور غسل یدیه من از منکبین ثلاثا، به دست را از منکب سه مرتبه بشورد. منکب کجا را میگن؟ اینجا را شانه غسل يديه من المنكبين ثلاثا ثم كفنه، بعد مشغول كفن كردن بشغل. ولو كفنه غير الغاسل، الا اگر غير غاسل مخد كفن بكوشانت بميت، ولو كفنه غير الغاسل فالأغرب استعباب كونه متطهرا. انجا أغرب دينه كغير غاسل مستحب بس كجلد نباشر محدث به حدث اصغر نباشد، به تهر باشد، به حدث اصغری برش باشد و نه حدث اکبر. فالاغرب استعداد کونه، جبیر کونه را بگن به غیر الغاسل، کون غیر غاسل متطهره. لفحو اغتسال الغاسل، باید یک کلمه در علم اصول انشاءالله میخوانی اگر معالم خوندی اونجا گفته شده است که فحو میگن دلیل به طریق اولا، چون میگه قبل از قبل مثالش فلان آقا مرا بالغ میکند منزلش. خب لابد 20 تومن 30 تومن بیشتر مالا میگذارد برای نهار. حالا خود آقا رفته بازار طاقت سیگار اونجا گذاشته شده. حالا اون نگفته که من راضیم که سیگار را بریده کشی، لیکن من میدانم کسی که 30 تومن 40 تومن مطرف متحمل شده یک دانه سیگار اینه به طریق اولا رازیست. اینه بهش میگن اذن فحوه. این رساله ها نوشتن این مساله ها که ما به اذن فحوه میتوانیم سیگار برداریم بکشیم، ولی مالک اجازه نداده است، صاحب خانه اجازه نداده. این میگن اذن فحوه. حالا میفرماید وقتی ما گفتیم که غاسل میت مستحب است که باید وضوء بگیرد یا غسل، پس غیر غاسل بالفحوا مستحب است که اونم بیوجو نباشد. اگر جنب است غسل کند، اگر اصغر است وضوء بگیرد. این بالفحوا یعنی به طریق اولا. در معالم یک جای دیگر میگد بالفحوا یعنی بالمفهوم، نه به طریق اولا، یعنی مفهوم استحباب غسل کردن غاسل، وضوء گرفتن غاسل، مفهومش این است که غیر غاسل هم مستحب است وضوء بگیرد اگر محدث به حدث اصغر است، غسل کند اگر محدث به حدث اکبر است. لفحو اغتسال الغاسل او وضوء غاسل، فغاسل میگیم غسل مستحب است، وضوء مستحب است، غیر غاسل به دلیل فحوا. فحوا یا بگو به طریق اولا یا به طریق مفهوم مساوی. الرابع چهارم از احکام میت الصلاة علیه، واجب نماز میت یعنی بر میت نماز بخوانیم. و تجب الصلاة على كل من بلغ او اکمل ستان، هر کس که از 6 سال اول 6 سال تا 7 سال برو بالا 6 سال کامل کرده واجب برش نماز خونده شود. الا کل من بلغ ای اکمل ستان من به حکم الاسلام من الاقسام المذکوره. اسلام هم اقسامش نگفتیم که یا مسلمان باشد یا تابع مسلمان باشد یا مجنون مسلمان، اینها همشان برش نماز واجب است. من له حکم الاسلام من الاقسام المذکوره فی غسله، در غسل گفتیم بر مسلمان یا طفل تابع مسلمان، اصیل تابع مسلمان، بر اینها نماز فلیز غسل واجبه، نماز شان واجبه است. المذکوره فی غسله عدل فرق المحکوم بکفرها من المسلمین، غیر از این فرقی که حکم شده در اسلام بکفر اونها. اونجا اشارتا گفته شد مجسمه یا مشبهه یا خوارج یا نواصل، اینا محکوم به کفر هستن، اونها نه غسل دارن و نه نماز دارن. عدل فرق المحکوم بکفرها من المسلمین و واجبها القیام. حالا واجبات صلاة میت چیه؟ میگد یکی قیام که استاده نماز بخوانن. و واجب اون صلاة میت القیام مع القدره، اگر قادره که میتوند استاده نماز میت بخوانن. اما فرض کنید